تلاش و خوش انرژی خودم آماده هستم تا از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه زنده انعکاس رو تقدیم شما بکنند با موضوع علوم شناختی و رسانه. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید و مورد استفادهتون قرار بگیره. ساعت 22.
روزنامه روزنامه ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی. مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه و انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش از دست میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه موضوع علوم شناختی و رسانه رو مورد بحث قرار بدیم. عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد، هماهنگی برنامه خانم فرشته یوسف پور، صدا بردار برنامه آقای بهنام رحمتی و بنده هادی ادوارسی هستم. قرار است در 120 دقیقه آینده در خدمت شما باشیم و این موضوع رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه بخوایم وارد بحث بشیم، همکار گزارشگر برنامه سرکار خانم محدثه کاظمی یک گزارشی آماده کردن. اول این گزارش رو میشنویم و بعد برمیگردیم.
پای رسانه‌ای میشه رادیو تلویزیون، دو تا دستش میشه سینما و مطبوعات. مال مغز مال رسانه است و این رسانه پاس. الان
چه پیامی، چگونه، با چه روشی، چه زمانی و با چه پیش‌زمینه‌ای گفته شود تا بیشترین تأثیر را داشته باشد؟ هدف رسانه تأثیر گذاشتن بر ذهن مخاطب است و رسانه موفق است که عمیق‌ترین و بیشترین تأثیر را بر جای بگذارد. امروز رسانه با بهره‌گیری از یافته‌های علوم شناختی می‌تواند پیام‌ها و برنامه‌های اثربخش‌تری را تولید کند. یکی از اثراتی که وسایل ارتباط جمعی بر مخاطب می‌تواند داشته باشد اثر شناختی است. رسانه بر آنچه ما می‌دانیم و فکر می‌کنیم اثر می‌گذارد. زمانی که ما تلویزیون تماشا می‌کنیم، به سراغ اینترنت می‌رویم یا مجله می‌خوانیم، اطلاعات در معرض دید خود را پردازش می‌کنیم، درک می‌کنیم و به خاطر می‌سپاریم. رادیو و رسانه‌های چاپی تأثیرات شناختی یکسانی دارند.
ما فهم فلسفی از رسانه نداریم. راجع به رسانه خیلی حرف می‌زنیم، اما ضرورت داره که ما یک درک فلسفی و متافیزیکی به هستی شناختی از رسانه داشته باشیم. رسانه امروز به یک مقوله متافیزیکی تبدیل شده و ما میتوانیم از فلسفه تکنولوژی رسانه صحبت کنیم. در مدیریت‌ها و هدایت‌های رسانه ما یک چنین درکی به هیچ وجه وجود نداره. به این دلیل که این درک وجود نداره، در مدیریت‌های رسانه‌های ما در همه حوزه‌ها یک نوع تأخر تاریخی و عقب ماندگی تاریخی وجود داره.
رسانه شبح هست ولی چهره قدرتمندی داره. شبح واریگی رو اولین بار در کتاب اشباح مارکس ما میبینیم و فوق العاده بحث مهمی هست، با این که هست ولی نیست اما قدرتمنده.
رسانه را قایتا به لحاظ انتولوژیک و هستی شناختی از مقوله دانش‌های عملی و تکنه میبینم. اپیستمه نیست اصلا، برای همین اصلا بازنمایی ریپرزنتیشن نداره. کارش خلق واقعیته، شکی نیست تو این قضیه. منتها خلق واقعیت دو نوع داره، خلق واقعیت حق داریم، خلق واقعیت باطل داریم. بسته ای داره که شما وضع مطلوب رو چه بدانید. برخلاف اپیستمه که موضوع صدق و کذب، ریپرزنتیشن و بازنمایی، اساسا دانش‌های عملی موضوع حق و باطل هن، موضوع عدل و ظلم هن. بر همین رسانه داره در واقع خلق واقعیت میکنه، شکی نیست. همه رسانه‌های دنیا میکنن، این رسانه هم همین. واقعیت مجازی رو به واقعیت واقعی برسونه، کارکردش تمام شده. ولی اگه به واقعیت نرسونه، به رفتار و به بینش، به گرایش انسان‌ها، به خلق دنیای‌های انسانی نرسه، که دیگه رسانه نمیشه، فقط میشه نصف رسانه.
در اثرات شناختی به عنوان مثال، زمانی که رسانه زمان بیشتری به پوشش خبری خاص می‌دهد، این اثر ظریف شناختی را به ما می‌دهد که آن موضوع خاص اهمیت بیشتری دارد و برجسته‌سازی در ذهن ما صورت می‌گیرد. ادعای استفاده از علوم شناختی در رسانه‌ها را به شستشوی مغزی تعبیر می‌کنند و معتقدند که متخصصان علوم شناختی با استفاده از ضمیر ناخودآگاه افراد آنها را به سمت سویی که مد نظر خودشان است هدایت می‌کنند. در غرب از این روش برای مبارزات دینی و مذهبی و سیاسی استفاده می‌کنند. گروهی معتقدند استفاده از علوم شناختی در رسانه یعنی که من چه چیزهایی میخواهم که در فکر و ذهن تو جای بگیرد، که همسو با خط فکری، منافع اقتصادی، منافع سیاسی و هر چیزیست که من میخواهم.
این رسانه با سطح خاصی از آگاهی نسبت داره. تصور بسیار بسیار ساده نشانه که ما از رسانه داریم، فکر میکنیم یک ابزاره، یک ابزاری تو خالیست که ما محتوا رو تولید کنندگان بهش میریزن. اصلاً جهان کنونی جهان رسانه‌ای شده است و مرزهای جهان ما رو رسانه تعیین می‌کنه و به تبع اون انسانی ظهور پیدا کرده که انسان رسانه‌ای شده است.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. گزارش رو شنیدیم. موضوع برنامه علوم شناختی و رسانه است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مهمانان محترم برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی، استاد دانشگاه در عرصه علوم شناختی و رسانه و عضو کمیته علمی علوم شناختی ستاد علوم شناختی. خدمت شما عرض سلام دارم. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض کردم در خدمت.
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر علی نصرت، مدیر اجرایی ستاد علوم شناختی، خدمت شما هم عرض سلام دارم.
به همچنین عرض سلام دارم. خیلی ممنونم.
بسیار خوش اومدید. مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر داوود نعمتی انارکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما در رشته ارتباطات. بسیار خوش اومدید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترم برنامه. انشالله که این دو ساعتی که در خدمتتون هستیم بحث خوبی رو داشته باشیم.
بسیار ممنونم. مهمان دیگرمون سرکار خانم دکتر بشرا هاتف، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. بسیار خوش اومدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. شما هم خیلی مقدم عرض میکنم.
خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز. انشالله که تو برنامه‌ای که در پیش داریم بتونیم گامی مؤثر برداریم انشالله.
بسیار ممنونم از حضورتون. در مورد بحث برنامه من یک صحبت بسیار کوتاه مقدماتی داشته باشم. در این برنامه قراره رابطه علوم شناختی با رسانه مطرح کنیم و مورد بحث قرار بدیم. این موضوع که شناخت و ذهن و مغز چه تأثیری برای تولید پیام داره و رسانه‌ای‌ها چطوری میتونن با شناخت کارکرد ذهن و مغز در تولید پیام بسیار مؤثر ظاهر بشن. امروز روز علوم شناختی تأثیر بسیار زیادی در تولید پیام‌های رسانه‌ای داشته و نقش خودش رو تونسته تو در بحث ارتباطات و تولید پیام و رسانه بازی بکنه. برای اینکه بیشتر بدونیم در مورد این موضوع، صحبت‌های مقدماتی رو از جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد میپرسم، دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. بحثشون رو آغاز کنن با این موضوع که اصلا علوم شناختی چیه؟ چی هست آقای دکتر؟ اینو یک توضیح به ما بدید.
عرض به حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. البته جا داره که از استاد ما استفاده بکنیم تو این حوزه. عرض به حضور، موضوعاتی رو که توضیح شناخت ما میتونیم بهش بپردازیم، خب چند موضوع رو درگیر میکنه در حقیقت. موضوعاتی مثل اینکه حافظه، ذهن و آنچه که در تحولات مغز داره میگذره چگونه ما رو درگیر میکنه که ما ادراکات متفاوت داشته باشیم و از احساس واحد ادراک متفاوت رو بتونیم دریافت بکنیم. بنابراین اگر حوزه های شناختی رو چیز در حقیقت قدمتش برمیگرده به قدمت بشریت، اینکه ما چگونه به موضوع نگاه بکنیم و اینکه با ارتباط دادن به موضوعی در حقیقت رسانه به عنوان اینکه انتقال پیامی که از سیستم‌های مغزی و آنچی رو که در حوزه‌های مربوط به ذهن و شناخت و یادگیری و حافظه و غیر و ذلک هست، چگونه بتونیم انتقال پیام رو عملیاتی بکنیم. بنابراین مؤلفه های مثل محیط، مثل حافظه، مثل یادگیری، مثل انواع و اقسام نواحی مغز و انتقال دهنده ها، اینها همه مواردی هستن که میتونن انتقال پیام رو برای ما در حقیقت داشته باشه. ما در حقیقت ببینیم چگونه ما میتوانیم یک پیامی رو انتقال بدیم، آنی را که ما در نظر داریم جزء اهداف ما هست، و بتونیم با اون اهداف، با این ابزار بتونیم به نتیجه برسیم.
ممنونم از توضیحات شما صرفه خانم دکتر بشرا حاتف. شما از نگاه، با توجه اینکه تخصصتون توزیع عصب شناسی علوم اعصاب است، به علوم شناختی چجوری نگاه میکنید و این موضوع رو از اون زاویه، اون رشته چطوری میبینید؟
بله، ببینید، همینطور که آقای دکتر فرمودن، علوم شناختی وسعت زیادی داره توی زندگی بشر و ابعاد مختلفش رو از ابعاد شخصی و ارتباط فرد با محیط میگیره تا توی جامعه که میره ارتباطاتش با دیگران و در سیستم‌های پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودشو نشون میده و حتی در ابعاد دیگه مثل حالا پوشش، ساختار اون شهری یا هر گونه المان دیگه‌ای که میتونه اثر بذاره. خب ما وقتی در مورد انسان صحبت میکنیم، بحثای نوروساینتیک مربوط به انسان و اون چیزی که بیشتر انسان مد نظر قرار میگیره، اون قسمت فعالیت‌ها یا عملکردهای عالی مغزش میشه و شاید برمیگرده به اون توانمندی‌های ذهنی که پیچیدگیش فقط مختص انسان میشه و اونجاست که بحث اراده، کانشسنس بیشتر یا همون بحث آگاهی توی انسان بیشتر باید بهش بپردازیم. انسان در تعامل با محیط اطرافش و مخصوصا در تعامل با دیگران هستش که اون توانمندی‌های پیچیده‌اش بروز میکنه، وگرنه اگر شما انسانو در فردیت قرار بدی، شاید میتونیم بگیم یک حیوانیه که به مقدار پیچیده تر رفتار میکنه. اما زمانی انسان رو ما بحث علوم شناختیشو بیشتر برجسته میکنیم که در تعامل در اجتماع خودشو نشون بده. بیشتر نوروساینس به اون قسمتی از علوم شناختی یا اون پیچیدگی‌های ذهنی انسان برمیگرده که در تعامل بحث‌های شناختی و هیجانی هستش و در نهایت فرد یک رفتاری رو بروز میده، یک تصمیمی رو میگیره که اون تصمیم باید ببینیم که چه درصدیش یا چه بخشیش برمیگرده به اون بخش هیجانیش و چه بخشیش برمیگرده به بخش‌های شناختی. بله. و ادراکیش.
بسیار ممنونم. آقای دکتر بنی هاشمی متخصص حوزه علوم شناختی و رسانه هستن. دو مهمان عزیز یکی از زاویه روانشناسی و یکی از زاویه عصبشناسی به علوم شناختی پرداختن. آقای دکتر، حالا شما ارتباطشو با رسانه چطوری میبینید، این موضوع علوم شناختی رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. ببینید، موضوع علوم شناختی و رسانه جز عرصه های بسیار نو در جهان هست و باید تأکید بکنیم که وقتی در یک برنامه عمومی مثل برنامه انعکاس در رادیو گفتگو راجبش حرف میزنیم، چطور ما میتونیم این حوزه علمی رو با مخاطبانمون پیوند بدیم. بر اساس این من باید تأکید بکنم که برای اینکه کار رو شروع بتونیم بکنیم، بله، یکی علوم شناختی رو باید یه توجهی بهش بکنیم، یکی رسانه رو. با یک سوال مقدماتی من محضر اساتید بزرگوار این رو شروع میکنم که رسانه ها چجوری دریافت میشن، چجوری حس میشن، چجوری درک میشن، چجوری پردازش میشن، چجوری ذخیره میشن، چجوری بازخوانی میشن. اطلاعاتی که رسانه ها به سمت ما شلیک میکنن معمولا کجا پردازش میشه یا قطعا کجا پردازش میشه؟ در دستگاه شناختی ما. دستگاه شناختی کجاست؟ مغزه. ما جای دیگه پدیده شناختی، البته در یک نگاه فلسفی و موضوع خلقت انسان و بحث توحیدی همه عناصر هستی شناختی هستن، ولی از نظر اون مرکزیت ما از مغز صحبت میکنیم. وقتی از مغز صحبت میکنیم باید با دستگاه اعصاب آشنا بشیم. حوزه علوم شناختی یک حوزه چند تخصصی است، حوزه است که تخصصهای مختلف در اون دخالت دارن، ولی این به معنی این نیست که هر تخصصی میتونه وارد حوزه علوم شناختی بشه. ما تخصصهای خاص و مربوطی رو داریم که اینها باید تعریف بشن. از طرف دیگه خیلی خوبه که شنوندگان برنامه ما و جناب علی آقای دکتر البرزی و استادان بزرگواری که هستن ما این تأکید رو بکنیم که مثل هر حوزه علمی، علوم شناختی و رسانه هم میتونه دو تا رو داشته باشه سکش، مثل پزشکی، مثل هر حوزه، مثل رسانه. یک روی علوم شناختی میتونه روی تعالی بخشش باشه. ما وقتی در رسانه میایم از یک مسیر تعالی بخش استفاده میکنیم، بحث یادگیری رو آقای دکتر یا خانم دکتر میایم، بحث قضاوت رو در دستگاه اعصاب در مناطق مختلف مغزی که اگر پیش بیاد راجبش صحبت خواهیم کرد، ما میگیم بحث تعالی بخشی که رسانه انجام میده. آیا رسانه برای خودش نقش شناختی قائله؟ آیا رسانه برای خودش نقش تعالی بخش قائله؟ آیا رسانه نقشه این رو کشیده که تا 20 سال دیگه وضعیت فرهنگ من باید چه جوری باشه؟ وضعیت آموزشم باید چه جوری باشه؟ کنشگرهای رفتاری و یادگیری من و بلوغ عاطفی و هیجانی در جامعه باید به چه شکلی در بیاد؟ اگر این باشه ما میگیم روی خوب علوم شناختی و رسانه.
بله.
ولی مثل پزشکی، مثل چاقوی جراحی که میشه میتونه روی تلخ هم داشته باشه، این باید مراقبت بکنیم که علوم شناختی میتواند در تأثیرگذاری های خودش از یک کنش های نادرست هم استفاده بکنه. من چرا روی این دارم این رو باز میکنم؟ برای اینکه میخوام خدای نکرده شنوندگان ما احساس نکنن که طرح موضوع علوم شناختی و رسانه برای این است که ما مخاطب رو در یک تأثیر انفعالی قرار بدیم برای اینکه کنترل رفتار بکنیم. نه، اینطوری نیست. هر کسی که پدر یا مادر یا مسئول تعلیم و تربیت یا معلم باشه میخواد مخاطب خودش رو تحت تاثیر شناختی قرار بده. پلیس میخواد رفتار منو در جامعه تحت تاثیر مثبت قرار بده تا من دیگه خلاف نکنم. معلم همینطور و استاد همینطور. بنابراین دوبال داشتن یا دو وجه داشتن این علوم شناختی باید تاکید بشه تا اون موقع ما بتونیم واقعا زحماتی که اساتید مختلف در حوزه‌های مختلف میکشند رو در جهت تعالی. پس رسانه و علوم شناختی پایش اینه که رسانه میتونه شناخت من رو دستکاری بکنه، یادگیری من رو دستکاری بکنه، قضاوت من، آرامش من. با یک مثال گفتار رو خدمت اساتید دیگه تقدیم میکنم. مگر نشنیدیم که رسانه میتونه یه برنامه پخش بکنه بعد میشنویم که طرف سکته کرد، فلان فوتبال پخش شد و طرف مثلا دچار یأس فردی شد، دچار افسردگی شد، سکته کرد، قلبش گرفت، جیغ زد، رفت بچهشو کتک زد، فردا رفتارش تغییر کرد. اینا دستکاریه که رسانه میتونه بکنه. حالا اگر بیام کنش رسانه رو ساماندهی بکنم، قطعا میتونم جامعه رو به سمت تعالی و معرفتهای بالادستی به قول همکاران عصب شناس ما کورتیکال تر جلو ببرم.
بسیار ممنون آقای دکتر بنی هاشمی که بحث رو بازتر کردن. آقای دکتر علی نصرت، این علوم شناختی الان چطوری انجام میشه؟ یعنی شناخت مغز کار ساده ایه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حالا راه داریم تا بتونیم ذره‌ای به شناخت مغز نزدیک بشیم و کارکردهای اون رو بتونیم بشناسیم. راستش اینه که در رابطه با ساحت ببینید، یه بحثی داریم راجع به شناخت، یه بحثی داریم راجع به علوم شناختی. بحثی که داریم راجع به شناخت توی دو تا ساحت میشه اینو نگاهش کرد. توی یک ساحت هستی شناسی، پیداشناسی، ما تجربه میکنیم که داریم چیزهایی هست که دارن شناخته میشوند. مثل دیدن که تجربه میکنیم که چیزایی دارن دیده میشوند. خب اینا در ساحت تجربه قبل از لایه تئوری و نظری و مدل سازیه. اما وقتی بیان تو لایه اپیستمولوژیک و میان نگاه میکنیم، میخواین نگاه کنیم، معرفت شناسی نگاش بکنین، علوم شناسی، علوم شناختی رو ما از 6 تا ساحت اصلی و یه تعدادی ساحت پیرو میشناسیمش. تو لایه اولش طبیعتاً علوم اعصاب شناختیه که زیر مجموعه از علوم اعصابه. بخشی که داره میپردازه مثل نکته که گفتن راجع به حافظه، راجع به دیدن، و این بخش جلوییه، یعنی پشت پیشانی که کارکردهای عالی شناختی مغز رو داره رصد میکنه، مثل تصمیم گیری ما، مثل وقتی که داریم مثلا فرض کنیم که یک راه حلی استراتژی رو میبینیم، وقتی که داریم بازداری میکنه، وقتی داریم استارت میکنیم و کارهای روزمره که داریم در صورت انجام میدیم. یه لایه دیگه از اون ساحت شیشگانه بهش میگیم روانشناسی شناختی، درست در مقابل روانشناسی رفتاریه که فقط داره به لایه رفتار نگاه میکنه و تحلیل میکنه. در لایه علوم، در لایه روانشناسی شناختی، خب شما بیشتر دارین مثل که عمیق‌تر میشین از ساحت شناخت آدم و اینکه پشت رفتار اون در صورت چه چیزهای، چه لایه دانشی، چه لایه مفاهیم، شبکه مفاهیم باورا، چه لایه هیجانی داریم از اون صحبت میکنیم. ساحت سوم زبانشناسی شناختیه. میدونین که لیکاف عملا این با این حوزه شروع کرد به کار کردن. ما راجع به استعاره های پایه، راجع به که این جهان پیرامون ما چطوری داره برای ما معنا میشه، اما داریم تفکر میکنیم، راجع بهش صحبت کرده. ساحت بعدی هوش مصنوعیه، هوش مصنوعی، ساحت هوش مصنوعی و علوم شناختی، که اینجا دقیقاً ما داریم یه جوری شبیه سازی میکنیم، از ریاضیات داریم کمک میگیریم و الگوریتم های ریاضی برای خاطر که توصیف کنیم که کارکردهای شناختی چیه. یکی دیگه از این ساحت ها بحث فلسفه ذهنه. بله. فلسفه ذهن به صورت بسیار گسترده امروزه در صورت داره کار میکنه، زیل فلسفه تحلیلیه، هرچند که فلسفه قاره‌ای هم تو این حوزه در صورت حرف گفتنی داره، و در پایان مردم شناسی یا انسان شناسی شناختیه. این میان رشته‌ای، این شش تا رشته که یکیش تو لایه سخت افزار داره نگاه میکنه، یکیش تو لایه رفتار نگاه میکنه، حرفا، اینو میگیم ما ساحت علوم شناختی. یه تعدادی از علوم دیگه مثل مدیریت شناختی، مثل اقتصاد شناختی، مثل آموزش پرورش شناختی، مثل رسانه باروکر شناختی، مثل علوم اجتماعی و فرهنگ شناسی شناختی، اینا همه در صورت پیرو این شیشتای اصلی هستن. در نهایت ساحتی که ما داریم بحث میکنیم، عموماً در میون کسانی که دارن کار علوم شناختی میکنن، به کارکردهای شناختی و کارکردهای اجرایی، مطالعه پیرامون اینها رو بهش میگن علوم شناختی. اگر خوبه که حالا اگر که این باید میخوام تمام بکنم و عملا شاید طرح یه مسئله است. حالا وقتی ما داریم راجع به رسانه و شناخت صحبت میکنیم، معنا داره که بیایم بگیم که ارتباط رسانه، رسانه‌های دیداری، رسانه‌های شنیداری و رسانه‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی حرفا، اینا با علوم اعصاب چیه؟ ارتباطش با زبانشناسی چیه؟ ارتباطش با هوش مصنوعی چیه؟ و اینا رو اگر باز بکنیم، به نظر میسه که ما تونستیم که یه قدری راجع به رسانه و علوم شناختی صحبت کنیم. من اولا صحبتم رو با یک طرح مسئله که حالا اگه
بسیار ممنون.
نیاز باشه میشه که ادامه
بدم. آقای دکتر نعمتی انارکی تو حوزه ارتباطات صاحب نظر هستن. آقای دکتر نعمتی، در نظریه ارتباطات ما نظریه‌ای داریم که دنبال اثرسنجی‌ان، مثل نظریات کاشت و اینها، که میان تأثیر مثلا زیاد نگاه کردن به تلویزیون در یک زنان خانه‌دار اینها رو میسنجن و میگن که هرچی بیشتر مثلا تلویزیون رو نگاه کنی بیشتر تاثیر میذاره. حالا میخوام شما از زاویه ارتباطات، آیا ما اگر از علوم شناختی استفاده کنیم، مخاطب رو داریم منفعل میبینیم یا فعال میبینیم؟ یعنی چطوری هست؟ از این زاویه ورود کنیم. بسیار
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه پاسختون رو بدم، فکر می‌کنم بحثی هستش که بایستی به اصطلاح همه دوستان به نوعی توش ورود پیدا بکنن و زاویه نگاه خودشون موضوع رو واکاوی بکنن. ولی منم میخوام به سهم خودم راجع به سوال اولتون یه نکته کوچیک عرض بکنم. ما وقتی صحبت از علوم شناختی میشه و بس بعد گره میزنه به حوزه رسانه، ببینید علوم شناختی تا جایی که من مطالعه کردم و به اصطلاح اطلاع دارم بحثی هستش که از 1950 میلادی در واقع مطالعات شروع میشه، اگه اشتباه نکنم 1973 میلادی در واقع بحث واژه علوم شناختی میاد توی به اصطلاح این ادبی رشته ها به اصطلاح قرار میگیره. و وقتی که از صحبت از علوم شناختی میشه، یه طرف رشته هایی هستش که مربوط به ذهن میشه در واقع، یعنی یک طرف اون مغز هستش، علوم مربوط به مغز هستش، طرف دیگه شما رشته های دیگه رو میبینید، یه جوری علوم شناختی بین رشته ای هستش، میتونه گره بخوره با حوزه های مختلف مطالعاتی از جمله حوزه رسانه. وقتی هم صحبت از به اصطلاح رسانه میشه، در واقع رابطه بین حوزه رسانه و این علم در ابعاد مختلف به خصوص حوزه تاثیر که حالا بهش
بله.
یه اشاره کردید تو سوالتون مورد توجه قرار بگیره و به اصطلاح مورد واکاوی قرار میگیره. ما از بحث علوم شناختی و گرایش های مختلف در علوم شناختی میتونیم استفاده بکنیم و در واقع در حوزه رسانه و در حوزه پیام، که پیام ما چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه، چه ظرفیتی بایستی داشته باشه، در واقع مدل های مختلفی ما داریم تو حوزه ارتباطات، یا تئوری های مختلفی داریم که تو حوزه ارتباطات، که یه جوری وقتی ورود پیدا میکنید به نوعی هم حوزه علوم شناختی رو در بر میگیره، هم روانشناسی رسانه در بر میگیره و در نهایت میرسه به این که چجوری پیام بایستی روی مخاطب خودش اثر بگذاره. خب این اثر همونجوری که آقای بنی هاشمی اشاره کردن، اگر که رسانه در واقع با شناخت مؤلفه های حوزه علوم شناختی و رفتاری و روانشناسی رسانه بیاد اینا رو مورد مطالعه قرار بده، مسلماً اون چی که تولید میکنه و در معرض دید مخاطب و قرار میده و ارائه میده به مخاطب، به طب میتونه اثرگذاری پیام رو روی مخاطب افزایش بده. حالا نظریه کاشت یا کالتیویشن تئوری رو در واقع بهش اشاره کردید که صاحب نظران حوزه ارتباطات اگه اشتباه نکنم در 1950-60 بود که اینو مطرح کردن، جورج گرملر و گراوس مطرح کردن این ها. این در واقع تئوری رو که توی این تئوری میدونی که بحث تأثیر بالا رو در واقع مورد توجه قرار میده. حالا این بحث مفصلی هستش که اگر فرصتش پیش بیاد توی بحثمون من اینو بعد اجازه بدید که
مطمئنن استفاده میکنه. آقای دکتر عیسی مراد، شما متخصص حوزه روانشناسی هستید، چی میشه که مثلا اگه بخوایم ارتباط بدیم با علوم شناختی، وقتی که مخاطب مثلا یک پیام خشن رو دریافت میکنه یا یک پیام شادیاور رو، به لحاظ علوم شناختی چطوری میتونیم متوجه بشیم قبل از اینکه این پیام پخش بشه رسانه یک پیامی تولید کنه که در جامعه ممکنه میزان مثلا خشونت رو بالا ببره، ما چطوری میتونیم از علوم شناختی استفاده کنیم قبل از پخش پیام و تولید پیام بیایم یک پیامی رو تولید بکنیم که این تبعات رو نداشته باشه؟
بله، عرض به حضور، من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم با یه چند تا نکته اشاره بکنم شاید کمک کننده بله. بشه. این روانشناسی خب یک علم باز بسیار وسیع هست که یک قسمت از پازل علوم شناختی رو ما میتونیم درش ببینیم، یعنی یک اقیانوسی هست که ما میبینیم حوزه های بالینی، حوزه های تشخیصی و درمانی، حوزه های مربوط به یادگیری، حوزه های مختلف رو میتونیم اونجا بهش نگاه بکنیم. بنابراین من یک زاویه رو اینجا میخوام اشاره بکنم که خیلی مرتبط تر هست. ببینید ما میخوایم پیام رو انتقال بدیم، درست شد؟ چه چیزهایی رو میخوایم، یعنی مخاطب ما کیست، این اولین گامی هست که باید ببینیم چیه. خب برای اینکه اینو باید مشخص بدیم، باید نفوذ اجتماعی رو بدونیم چیه، متقاعد سازی رو باید بفهمیم چیه، ما چه کار باید بکنیم، قضاوت ها، پیش داوری ها، نگرش ها، زبان بدن، یعنی زبان غیر کلامی ما، ارتباطات، تعاملات، انتقال پیام، نوع یادگیری ها، تصمیم گیری ها، انتخاب، تئوری انتخاب و موضوعاتی که مربوط به اسناددهی ها میشه. خب بینید اینا هم مقوله های اجتماعی هست. ما بی آن که توجه به موضوعی بکنیم، اینکه آیا از چه فرایندی داره این اتفاق میفته، اون اتفاقا داره میفته. درست شد؟ ما میخوایم اون روند